ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما و دیوید کامرون درباره بحران لیبی تلفنی گفتگو کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد روسیه شد. زمین لرزه‌ای به شدت 7.2 ریشتر ژاپن را لرزاند. بعد از ظهرتون بخیر. الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در یک تماس تلفنی درباره بحران لیبی با یکدیگر به مذاکره نشستند. کاخ سفید اعلام کرد یکی از محورهای این گفتگو ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی بوده است. باراک اوباما و دیوید کامرون بر سر اینکه معمر قذافی هرچه سریعتر باید از قدرت کناره گیری کند توافق دارند. پیشتر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را منوط به تصمیم سازمان ملل متحد دانسته بود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا صبح امروز چهارشنبه برای سفری دو روزه وارد روسیه شد. آقای بایدن در این سفر با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیر و همچنین رهبران گروه‌های مخالف دولت روسیه و نمایندگان جامعه مدنی در این کشور دیدار می‌کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا اظهار امیدواری کرده است که در این سفر دو روزه بتواند روابط دیپلماتیک بین دو کشور آمریکا و روسیه را بهبود بخشد. یک زمین لرزه قوی به شدت 7.2 در مقیاس ریشتر صبح چهارشنبه سواحل شمال شرقی ژاپن را لرزاند. تا کنون هیچ گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. با این حال آژانس هواشناسی ژاپن در پی وقوع این زمین لرزه نسبت به احتمال وقوع سونامی در دریا هشدار داده است. کشور ژاپن یکی از کانون‌های بزرگ زمین لرزه در جهان است. و بالاخره آنکه سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود درباره میزان تلفات غیر نظامیان در مناطق بحرانی جهان از افزایش 15% شمار کشته شدگان غیر نظامی در جنگ افغانستان خبر داده است. بر پایه این گزارش در سال گذشته میلادی بیش از 2700 تن از غیر نظامیان افغانستان جان خود را از دست دادند. و عزیزان نوبت میرسه به شنیدن صدای شما، البته در برنامه صدای شما صدای فرداست، کاری از همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست میهمان ویژه‌ای خواهیم داشت و بعد از اون بحث آزاد رو خواهید شنید که در اون سه شنونده شرکت کردن. اجازه بدید برنامه رو شروع کنید.
صدای شما صدای فرداست
و ما میهمان ویژه برنامه امروز صدای شما صدای فردا، همکارم حمید فاطمی سردبیر رادیو فرداست. حمید سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی تا به سوالات من که مربوط میشه به سوالات شنوندگان درباره برنامه‌های نوروزی رادیو فردا پاسخ بدی.
درود میفرستم به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا.
همین امسال هم رادیو فردا قرار مثل سالهای گذشته پای سفره‌های هفت‌سین شنوندگانمون در ایران باشیم، درسته؟
بله حتما، برنامه نوروزی است و عید نوروز و رادیو فردا مسلماً در این برنامه همراه شنوندگان گرامی خواهد بود.
ولی خب مثل هر سال تلاش خواهیم کرد که برنامه نوروزی امسال رو هم برنامه شاد
با برنامه‌های ویژه با شنوندگان گرامی رادیو فردا هستیم. اگر اجازه بدی جان یه مقداری توضیح بدم درباره برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو فردا
که البته با برنامه‌های سال‌های گذشته تفاوت خواهد داشت.
تفاوت خواهد داشت. بله، برنامه‌های ویژه نوروزی امسال برنامه‌ای خواهد بود که به طور زنده پخش میشه به مدت 8 ساعت.
از چه ساعتی همه شروع میکنیم برنامه ها رو و در چه ساعتی این برنامه ها به پایان میرسه؟
برنامه ویژه نوروزی از ساعت 8 شب به وقت ایران آغاز میشه و همونطور که گفتم ادامه خواهد داشت به مدت 8 ساعت به طور زنده تا ساعت 4 بامداد به وقت ایران.
پس 8 ساعت دوستان فراموش نکنید، 8 ساعت رو میتونید با رادیو فردا سر سفره‌های هفت‌سینتون باشید. حمید، این برنامه ویژه نوروزی چه بخش‌هایی رو شامل میشه؟
برنامه شروع می‌شود همونطور که گفتم ساعت 8 شب به وقت تهران به مدت 1 ساعت خواهد بود درباره موسیقی و نگاهی خواهیم داشت به موسیقی در سال گذشته در ایران و برترین‌های موسیقی که توی برنامه موزیک و موسیقی رادیو فردا شنونده‌ها می‌شنوند و بهش رأی میدن و خواننده و آهنگ مورد نظر برتر خود شون رو تهیه میکنن. یک نگاهی خواهیم داشت به این مجموعه،
در حقیقت موسیقی های برتر که اسمش از بچه ها در بخش موسیقی با آراء شنوندگان ترانه های برتر رو انتخاب میکنن. در این برنامه، در این یک ساعت از 8 ساعت برنامه، بچه های بخش موسیقی به ترانه های برتر سال تقریبا میپردازن.
دقیقا همینطوره. و بعد میرسیم بعد از یک ساعت به ساعت 21 به وقت تهران که باز 3 ساعت برنامه ویژه نوروزی خواهیم داشت. برنامه شاد و بیشتر متشکل خواهد بود از پیام های شنوندگان گرامی رادیو فردا که خواهش خواهیم کرد ازشون با سوالاتی که مطرح میکنیم به این پرسش ها پاسخ بدن در ارتباط هست با نوروز و دیگر قطعات شاد و مربوط به عید نوروز و آداب و رسوم نوروزی تا میرسیم به ساعت 24 به وقت ایران و از ساعت 24 به بعد فرشید منافی.
بله، رادیو پس فردا میاد در رادیو فردا.
بله، این دفعه رادیو فرداست.
بله دیگه، بله. رادیو پس فردا نیست، فردا فرشید منافی در رادیو فردا.
در رادیو فردا
به مدت 4 ساعت و حتی تحویل سال نو رو هم با فرشید خواهید گذروند.
بله، فرشید تحویل سال میخوره به اون مدتی که فرشید برنامه اجرا میکنه و تا ساعت 4 صبح فرشید با شنوندگان گرامی رادیو فردا خواهد بود پای سفره همسین و تحویل سال.
حمید، اگر اجازه میدی من شماره تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو
حتما
یک بار دیگه به آگاهی شنوندگان برسونم تا اگر خواستید تبریک سال نو بگید به دوستانتون، به هموطنانتون و به کسانی که دوست دارید، میتونید از طریق پیامگیرهای ما پیامهای تبریکتون رو ضبط کنید و لابلای برنامه نوروزی با صدای خود شما پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر همیشگی رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر تازه ما 2042-02-21-12-41-14 و شماره تلفن باز پیامگیر تازه نیست، البته این پیامگیری است که اختصاص داشت به سوال هفته ما که همیشه سردبیر حمید فاطمی مطرح میکنه با شما. اونجا هم میتونید پیام های تبریکتون رو بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. پس از همکنون میتونید پیام های نوروزیتون رو روی پیامگیرهای رادیو فردا ضبط کنید تا در لابلای برنامه های نوروزی با صدای خود شما از رادیو پخش بشه.
بله، شماره های تلفن رو جان اعلام کرد. از همه شنوندگان گرامی خواهش میکنیم که خلاصه مزایقه نکنن و تا میتونن به این شماره ها زنگ بزنن، پیام های نوروزیشون رو روی پیامگیر رادیو فردا بگذارن. و این یک توضیحی است که من همیشه میدم، چون اغلب در پیام ها میبینم که این گله میشه که چرا کسی جواب نمیده. اینها دستگاه پیامگیره و بعد ما این پیام ها رو گوش میکنیم و از رادیو پخش میکنیم.
البته کسی نیست پشت پیامگیر تا به شما پاسخ بده، چون کامپیوتره که ضبط میکنه و بعد ما این پیام ها رو گوش میکنیم.
یک دستگاه پیامگیر تلفنی است. و یک چیز دیگه جان که مطرح نشد اینه که برنامه های نوروزی ما، ویژه برنامه های نوروزی، فقط منحصر به این 8 ساعت نیست، بلکه از اول تا 13 فروردین در طی این مدت هم ویژه برنامه هایی خواهیم داشت که بیشتر خواهیم پرداخت به رویدادها و وقایع سال گذشته در زمینه های مختلف، از فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و سیاست و غیره
و حال و هوای نوروزی در همه برنامه‌های رادیو فردا فکر می‌کنم همین ادامه خواهد داشت و حتی در موسیقی، درسته؟
بله 100%.
پس همین برنامه‌های نوروزی رادیو فردا در شب تحویل سال نو از ساعت 8 شب شروع میشه
تا ساعت 4 صبح روز بعدش، یعنی تا ساعت 4 صبح روز اول فروردین 8 ساعت ویژه برنامه نوروزی خواهیم داشت به طور زنده، همپا با شنوندگان، همراه با شنوندگان گرامی ما بر سر سفره‌های هفت سینشون.
البته اینجا یادآوری کنم حمید، اگر اجازه میدی من فاش کنم که شنوندگان میتونن بیان در رادیو فردا از طریق برنامه‌های نوروزی، پشت پرده برنامه‌های رادیو فردا رو هم نگاهی بهش از طریق صدا بیندازن، درسته؟
بله، یک چنین برنامه‌ای هم در دست تهیه است که پشت پرده رادیو فردا چه اتفاقاتی میفته و این رو به احتمال زیاد در اون 4 ساعت برنامه فرشید منافی خواهند شنید که چه اتفاقاتی در پشت پرده رادیو فردا که نمیفته. ولی از شوخی گذشته، بیشتر اون برنامه پشت پرده رادیو فردا متمرکز هست بر این که برنامه‌های رادیو فردا به چه شیوه، به چه ترتیب تهیه میشه و آماده میشه برای پخش
و مشکلات ما چی هست هنگام تهیه برنامه‌ها، که فکر می‌کنم برنامه سرگرم کننده
مشکلات چی هست، برنامه‌ها که پخش میشه، گزارش‌ها چگونه انتخاب میشه، سوژه ها، موضوعات چگونه انتخاب میشه و خلاصه یک مجموعه برنامه در روز به چه شکل تهیه میشه و عرضه میشه.
و تلاش میکنیم اشتباهات دوستان رو هم اگر شد به سمع شنوندگان عزیز برسونیم، که فکر میکنم که برنامه شنیدنی خواهد.
امیدواریم که این مجموعه برنامه ها مورد پسند همه شنوندگان گرامی رادیو فردا قرار بگیر.
پس وعده ما با شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شب تحویل سال نو در رادیو فردا 8 ساعت برنامه زنده.
تشکر میکنم جان از اینکه برنامه ویژه نوروزی رو معرفی کردی به شنوندگان گرامی و دیگه خب خودشون خواهند دید و خواهند شنید و قضاوت خواهند کرد.
امیدواریم که مورد پسندشون قرار بگیره. سپاسگزارم حمید که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا اومدی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپی زدی. بالاخره
متشکرم جان.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا 3 شنونده شرکت کردند، آقای کوروش، آقای بابک و آقای رضا، که از هر 3 شما سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. به روال همیشه در بحث آزاد برنامه امروز به رویدادهایی می‌پردازیم که طی هفته گذشته رخ دادن. نخستین سوال رو من با هر 3 شما در میان میگذارم. تا یه هفته گذشته شاهد 3 جلسه مهم اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بودیم. نخست دادستان‌های سراسر کشور در تهران گرد هم آمدند تا مقامات ارشد اطلاعاتی و قضایی برای آنها سخنرانی کنند. و جلسه دوم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مدت 6 ساعت از وزارت اطلاعات بازدید کرد و با مدیران و کارکنان این وزارتخانه به گفتگو پرداخت. و بالاخره جلسه سوم سازمان اطلاعات سپاه میزبان نشست جمعی از مقامات اطلاعاتی کشور بود. من از شما این سوال رو دارم، این جلسات اطلاعاتی و امنیتی به چه منظوری صورت گرفته؟ ارتباطی با جنبش سبز و بازداشت آقایان موسوی و کروبی داره یا نداره؟ و یا اینکه با تحولاتی که در کشورهای عربی از جمله تونس و مصر که رهبران اونها برکنار شدن و لیبی که شاهد مقاومت سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان و معترضان هستند ارتباط داره این 3 جلسه یا مسائل دیگری؟ اگر موافقید اول با آقای کوروش شروع میکنیم بحث رو، بعد منتظر نظر آقای بابک و رضا هم خواهیم شد. آقای کوروش بفرمایید.
من فکر میکنم که این نشون از رعب و وحشتی داره که در دل خود سیستم دیکتاتوری ایران هست و اینکه تصور میکنم که تمام این جلساتی که میذارن 100% ترس از جمهوری اسلامی، ترس از نافرمانی های مدنی، با توجه به اینکه اینا این سه یا چند تا کشور عربی رو پیش روی خودشون میبینن، لیبی رو میبینن که یک حکومت خونخوار آدمکشی داره که تقریبا شبیه خودشون هست، اون رو دارن و تونس و مصر رو که دیکتاتورها فرار کردن و رفتن. اینا من فکر میکنم که نشون از روح وحشت خیلی زیادی داره که اینا در دلشون افتاده.
نظر کوروش رو شنیدیم و در اینجا نظر آقای بابک رو جویا میشیم. آقای بابک، سه جلسه اطلاعاتی که تنگ یه هفته گذشته در ایران انجام گرفت در ارتباط با جنبش سبز، بازداشت رهبران معترضان آقایان کروبی و موسوی بوده یا در ارتباط با رویدادهایی که در کشورهای عربی شاهد اون هستیم؟ آقای بابک بفرمایید.
من فکر میکنم اینجا بیشتر صحبت شده از جنگ اطلاعاتی و من فکر میکنم آقایون جنگ اطلاعاتی رو با شستشوی مغزی و تبلیغات اسلامی اینا اشتباه گرفتن. این جنگ اطلاعاتی رو آقایون به نظر من زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی باختن، دوزارشون هنوز نیفتاده. جوانان ما به نظر من با دسترسی با اینترنت خودشون رو از دنیای امروز مطلع کردن و کماکان همه این کارشناسان متفق هستن که جنبش‌های جهان عرب و شمال آفریقا بدون اینترنت قابل تصور نمی‌بود. به نظر من دروغگویی در این اصل مشخصاً سخت‌تر شده. کمان که دول غربی هم کما بیش با مشکلای مواجه میشن مثل ویکی‌لیکس. اما رژیم جمهوری اسلامی که بنده نافش رو به نظر بنده با دروغ بریدن، مشخصاً به وحشت افتاده و برای مقابله با واقعیت مجبور به دروغ بیشتره. و حتی عاقبت این روش ناکام چیزی نیست جز سرنگونی نظام به نظر من. چیزی که به نظر من بیشتر به شوخی میاد تا واقعیت اینه که آقایون از برنامه‌های درازمدت صحبت می‌کنن. فکر می‌کنم اینا آقایون این درازمدت رو نتونن ببینن. خودشونو به اون راه می‌زنن که انگار حالا ما رفتنی نیستیم.
سپاسگزارم. نظر بابک رو میشنیدیم. آقای رضا، صحبت‌های کوروش و بابک رو شنیدید. در اینجا نظر شما رو میخواستم بدونم.
اعظم به حضورتون که فضای پر التهاب سیاسی جامعه و این اتفاقاتی که در روزهای اخیر به خصوص دستگیری سران جنبش سبز افتاده، یه باعث شده که دولت جمهوری اسلامی ایران بخواد مانور اطلاعاتی ایجاد کنه و اون قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ کشورهای دیگه و مخالفینش بکشه. اما ما شاهدیم که با توجه به اینکه جریان آزاد اطلاعات و اطلاع‌رسانی در دنیای امروز حاکمه، سلما جمهوری اسلامی در این مورد با شکست مواجه شده. مانورهای اطلاعاتی و جلسات اطلاعاتی قطعاً برای مقابله با جنبش سبز ایجاد شده و همینطور ارتباطش رو با تحولاتی که در خارج از کشور ایجاد شده نمیتونیم انکار کنیم.
نظر رضا رو هم شنیدیم. دوستان، در اینجا باز میگردیم به رویدادهایی که در کشورهای عربی در حال رخ دادن و در برخی از کشورها باعث برکناری رهبران این کشورها شد، مثل تونس و مصر. اما در لیبی شاهد مقاومت سرسختانه سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان هستیم و حتی مخالفان رو با هواپیما هم مورد حمله قرار داده و بمباران کرده. به نظر شما مقاومتی که سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان انجام میده میتونه از برکناری او و سقوط او کمکی به او بکنه؟ آقای بابک، منتظر نظر شما هستم، بعد نظر آقای کوروش و رضا رو خواهیم شنید. بفرمایید.
مشخصا راه فراری برای قذافی نمونده، ولی میخواستم راجع به واکنش این لیبی و جریاناتی که در لیبی صورت گرفته با در ایران راجع به جنبش سبز یه اشاره بکنم. جریانات لیبی بیشتر به نظر من به جای اینکه جنبش سبز قوت غرب داده باشه، بیشتر به نظام جمهوری اسلامی فهمونده که با فرار به جلو و قدام مردم بیگناه کارها که راه نمیفته که هیچی، پس در تمام دادگاهی بین المللی در انتظار آقایون نشستن تا به جزای خودشون برسونن. به نظر من این لیبی راه فرار نداره. آقای قذافی سرانجامش مشخصه و این سرانجام تمام تو دیکتاتورهای دنیا خواهد بود و اون چندتایی هم که تو ایران نشستن این پیامو مشخصا گرفتن.
متشکرم. نظر بابک رو میشنیدیم. آقای رضا، نظر شما چیست؟ مقاومت سرسختانه سرهنگ معمر قذافی او رو از برکناری نجات خواهد داد یا نه؟
حتی حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌هایی که غیر مردم سالارانه و غیر دموکراسی باشن محکوم به فنا هستن، حالا دیر یا زود. و حکومت لیبی هم از این قاعده مستثنا نیست. حکومتی که رئیس اونو مردم نمیخوان و با اون مخالفت میکنن راه فراری نداره و باید یه روز از مسند قدرت کنار بره و این مقاومت فقط تنفر جهانی رو در پی داره و نمیتونه کاری رو از پیش ببره.
نظر رضا رشدین. و اما آقای کوروش، منتظر نظر شما هستیم، بفرمید.
من در جواب این سوالتون میخواستم به یک جمله از کار در حدود 2 سال 1953 این جمله رو گفتم، میخواستم اشاره بکنم. این میگه قدرت تمامیت ها تنها تا زمانی نیرومند است که زیاد از اون استفاده نشود. اگر قرار باشد که قدرت تمامیت ها به صورت دائم بر علیه مردم تحت سلطه اعمال شود، بعید است مدت طولانی قدرتمند بماند. این دیکتاتورها و این سیستم‌های دیکتاتوری از این قاعده مستثنا نیستند. شما ببینید دولت لیبی در طول این چند سال که آقای محمد قذافی اومده، یه دولت خونخوار، یه دولت فاسد، جلاد، یه سیاست ناپایدار، یه صنایع دولتی، یه دولت شعارمحور مثل دولت جمهوری اسلامی. من نگاه میکردم دیدم که اصلا نوع حکومت لیبی جماهیر عربی سوسیالیستی مردمی عظیم، اصلا یه چیز مندرآوردی کامل شبیه جمهوری اسلامی ایران. یه نرخ بیکاری 30% مونده رو دستشون، شبیه‌ترین دولت جمهوری اسلامی است و این دولت پایدار نخواهد.
صدای شما صدای فرداست.
میپردازیم به مسئله دیگری که باز هفته گذشته در ایران رخ داد. به نوشته یکی از سایت های نزدیک به رهبران معترضان آقای کروبی و آقای موسوی، زمان بازداشت آقای کروبی، آقای وحید مسئول اجرایی دفتر رهبری شخصا بر بازداشت آقای کروبی نظارت داشته و در محل حضور داشته. البته درباره این خبر تأییدی از سوی خبرگزاری های دولتی و نیمه دولتی ایران انجام نگره، ولی بر اساس گفته سخنگوی آقای کروبی در خارج از کشور آقای واحدی، این امر درست بوده و مسئول دفتر بیت رهبری هنگام بازداشت آقای کروبی در محل حضور داشته و به گفته ایشان احتمالاً زمان بازداشت آقای موسوی نیز ایشان حضور داشتند. از شما این سؤال رو دارم، بازداشت رهبران معترضان آقای موسوی و کروبی که هنوز مورد تایید رسمی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار نگرفته، چه دلیلی داره؟ این بازداشت درسته یا این بازداشت همونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن درست نیست و آقایان موسوی و کروبی در منازلشون هستند؟ در اینجا آقای کوروش نظر شما رو جویا میشیم، بعد نظر بابک رو خواهیم شنید و نظر رضا رو، چون ارتباط ما با ایشون قطع شده و تلاش میکنیم که بار دیگه ارتباط رو با آقای رضا برقرار کنیم. آقای کوروش منتظر پاسخ شما هستم.
من تصور میکنم وقتی که ما وارد این بحث میشیم باید یه مواقعی واقع میکنیم رسته بشیم باقی سیستم های دیکتاتوری. چرا این کار؟ ما نمونه های زیادی در تاریخ داشتیم، مثلا سال 90 جرمه رو داشتیم، 93 نیجریه رو داشتیم، که تاریخ نشون میده که در نظام های دیکتاتوری ما همچین مسائلی زیاد دیده شده. اصولا دیکتاتورها برای حفظ قدرت خودشون چند تا فاکتور احتیاج دارن که مثلا یکی از این فاکتورها یه پارامتر به نام مشروعیت. برای به دست آوردن این مشروعیت میان انتخابات ها و همه توصیه مختلف میذارن که به جوامع بین‌المللی بکنن که ما مشروعیت داریم در داخل حکومت. این انتخابات هم یه فیلتری داره در همه جای دنیا، مثلا در ایران به نام شورای نگهبانه، اینو انجام میدن. و اینکه وقتی که با بحران بیمیلی مردم برای شرکت در انتخابات مواجه باشن، میان برای داد کردن تعویض انتخابات یه افرادی که وجاهت بیشتری نسبت به دیگران دارن اضافه میکنن توی این لیست کاندیداها. به فهم کردگی میسوی، یعنی دوره قبل انتخابات آقای میسوی کردگی استفاده کردن ازشون برای اینکه یه وجاهت دوباره در جواب بین‌المللی برای خودشون به دست بیارن و بعد هم که با این کاری که کردن که اینها رو عکس خانگی کردن و بعدن زندان، این چیزی که ما در تاریخ دیدیم باز هم تکرار میشه اگر حکومت دیکتاتوری باشه. و اون چیزی که این آقایون باید، یعنی نظام های دیکتاتوری و حکومت دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی باید یاد بگیرن از تاریخ، اینه که عمر دیکتاتورها متغیر هست ولی ابدی نیست. دیکتاتورها همیشه محکوم به فنا بودن و من فکر نمی‌کنم که این هم چیزی باشه، یعنی خیلی از عمر دیکتاتوریشون باقی مونده باشه.
آقای کوروش نظرشون رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا بیان کردند. و در اینجا نظر شما آقای بابک، رهبران مخالفان، رهبران معترضان آقای کروبی و آقای موسوی در بازداشت به سر میبرند، در حصر خانگی هستند یا مسئله دیگری است؟ نظر شما چیه؟
به نظر من مشخصا این آقایون بازداشت شدن. الان قریب 3 هفته است که فرزندان عزیزان هیچ گونه تماسی با والدین خود نداشتن. چراغ خونه‌شون مادام خاموشه. اون وقت آقای صالحی با تمام وقاحت منکر بازداشت این آقایون میشه. به نظر من با دستگیری این عزیزان رژیم خودشو به یه بن‌بست سوق داده که نه راه پس داره نه راه پیش و به کوه دروغ‌هاش یه سلسله جبار جدید هم افسوده. جمهوری اسلامی نظرم از بعد تولدش تا به حال هیچگاه خودش مقید ندونسته که طبق نرم‌ها و استانداردهای بین‌المللی عمل کنه و مادام سعی بر این داشته که قوانین و مقررات بین‌المللی رو به نفع خودش دستکاری کنه و هرچه به انتهای این کوچه بن‌بست نزدیکتر میشه الزام اینو می‌بینه که دستکاری رو در این قانون‌ها بیشتر بکنه و حتی کارش به جای رسیده که انسان ربایی هم می‌کنه و تعدیدی نیست که در حال حاضر تنها رفتاری رو با این افراد می‌کنه که بلده و تخصصش رو داره، اونم اعترافگیری از طریق شکنجه. شاید خیالشون بر اینه که با اعترافگیری از این آقایون میتونن به جنبش پایان بدن، ولی با تمام احترامی که من برای این عزیزان قائلم و امیدوارم همیشه سالم و تندرست بمونن، ولی منکر این نیستم که جامعه امروز ایران که برای حقوق مدنی خودش میجنگه محتاج رهبری باشه. چه رهبر جامعه‌ای لازم داره که به بلوغ فکری و سیاسی نرسیده باشه مثل 30 سال پیش. الان جوانای ایران بند بند قوانین حقوق بشر رو که کمبودش رو با گوشت و استخون خودشون احساس میکنن از حفظن، ولی مسلما احتیاج به هماهنگی هست. اونا رو میشه شورای سبز امید به دست گیره که به خوبی هم گرفته. ولی فاکتور دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که واکنش رژیم و دستگیری این آقایون نشون میده که این نظام هنوز تعبیر درستی از جنبش سبز نداره و روح قضیه رو هنوز درک نکرده.
نظر آقای بابک رو میشنیدیم. آقای بابک در سخنانشون تاکید کردن که حضور یا عدم حضور آقای کروبی و موسوی در جنبش سبز در تلاش‌های مردم برای دستیابی به آزادی و حقوقی که خواستار اونها هستند تأثیری نخواهد گذاشت. آقای کوروش نظر شما هم همینه؟
من 100% با دکتر آقای بابک موافقم. ببینید 32 سال دروغ، ایجاد رعب و وحشت، عدم آزادی های مدنی، مشکلات مادی اقتصادی برای مردم باعث شده که مردم امروز به جایی رسیدن که با تمام احترامی که من برای آقایون موسوی و کروبی قائلم به جرات میتونم بگم که بدون وجود اینها و بدون وجود حتی یک رهبر هم مردم باید خودشون اداره میکنن. ببین یک اصل در نظام های دیکتاتوری که در زمان هایی که این چیزی میشه و این اتفاقات میفته دیکتاتورها هر کاری که میکنن اشتباه میکنن. یک اصل در نظام های دیکتاتوری یعنی اینکه شما مثلا فرض بفرمایید اگر آقایون موسوی کروبی دستگیر کردن که اشتباه کردن، اگر نمیکردن دوباره اشتباه کرده بودن، اگر اداره برگزاری تظاهرات بدهند اشتباه کردن، اگر ندن دوباره اشتباه کردن و این منجلابی است که دیکتاتورها در اون گیر میافتند و عاقبت محکوم به فنا.
و در اینجا بابک میخواد به صحبتهای شما کوروش پاسخ بده. بابک بفرمید.
من با تایید 100% اظهارات آقای کوروش عزیز میخواستم اضافه کنم که به نظر من این دست و پای حساب نشده رژیم باعث میشه که زودتر در این باطلاق 30 ساله‌ای که وجود داره فرو برن.
سپاسگزارم. نظر بابک رو هم شنیدید. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از کوروش، با سپاس از بابک و با سپاس از رضا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند که متاسفانه تماس ما با رضا قطع شد و دیگر نتوانستیم با او تماس مجدد برقرار کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با انصراف اکبر هاشمی رفسنجانی از نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان، آیت الله مهدوی کنی به ریاست این مجلس رسید و هاشمی رفسنجانی یکی از پایه‌های قدرت خود را از دست داد. نظر شما در مورد این تحول سیاسی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20 4202 2112 4113 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست. اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20420221124114 و 20420221122112.